ناصری غیر از خدا نیست، پس فقط از خدا باید کمک گرفت.
سلام به تو ای مهربان خدای من.
أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
شلای ما ایرم خوش منم می بردی کربلای ما ایرم تو حرم می چسب گریه های ما ایرم دلن می کربلا خدای ما چه خوب ما رمزون ببینی گنبدش و قروب ما رمزون یه کربلا دلت به کوب ما رمزون اگه کربلا می خواهی به دوم ما دل تنگم من یه عمر با خودم می جنگم آوارم من امام حسین تو دوست دارم یه دفعه موقع افتاد بغلم کن بغلم کن
من
خیلی نیاز دارم من درمون در این با بغلم کن بغلم کن یه دفعه موقع افتاد بغلم
جون مادرم
بغلم کن. من درمونده رو این با بغلم کن، بغلم کن. دل تنگم، من یه عمر با خودم می جنگم، آوارم. من امام حسین تو دوست
امام زمانم. این روزا انگار تازه می فهمم که توی دعای فرج دارم به خدا چی میگم. آقا جان، شاید قبلا از روی عادت برای ظهور دعا میکردم، اما الان با عمق جانم میدونم که چی میخوام. وقتی که پای سجاده دعای الهی عظم البلا رو میخونم، فقط و فقط قلبم از غیبت شماست که مچاره میشه. امام زمانم، بیا و این دنیای ظلمانی رو به عدل مهدوی دعوت کن. این روزا کامل فهمیدم که سازمان ملل یه شوخی محضه. قوانین بین المللی علکیه. دنیامون یه جای هرکی به هرکیه. آقا جون، بیا تا این شورزار ظلم و ستم گل نرگس بشه. مهدی جان، بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة. ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك تمتعه فيها طويلا. هان سفر کرده که سر قافل دل هم هر کجا هست خدایا به سلامت دارم، هر کجا هست خدایا به سلامت دارم.
اینجا تهران، شبکه جوان، جوان ما.
دختر شیا، خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی حجی، خاطره نگار بهناز زهرابی زاده، راوی زهرا روستا. قسمت 21. سال 1365 سال سختی بود. در 24 سالگی مادر 5 تا بچه قد و نیم قد بودم. دستنها از پس همه کارهایم بر نمی آمدم. اوضاع جنگ به جاهای بحرانی رسیده بود. سمت درگیر جنگ و عملیات های پی در پی بود. خدیجه به کلاس دوم می رفت. معصومه کلاس اولی بود. به خاطر درس و مدرسه بچه ها کمتر می توانستم به قایش بروم. پدرم به خاطر مریضی شینا دیگر نمی توانست به ما سر بزنه. خواهرهایم سخت سرگرم زندگی خودشان و مشکلات بچه هایشان بودن. برادرهایم مثل برادرهای صمد درگیر جنگ شده بودن. اغلب وقتها صبح که از خواب بیدار می شدم تا ساعت 10-11 شب سر پا بودم. به همین خاطر کم حوصله، کم طاقت و همیشه خسته بودم. دی ماه آن سال عملیات کربلای 4 شروع شد. از برادرهایم شنیده بودم صمد در این عملیات شرکت دارد و فرماندهی می کند. برای هیچ عملیات اینقدر بیتاب نبودم و دلشوره نداشتم. از صبح که از خواب بیدار می شدم بی هدف از این اتاق به آن اتاق می رفتم. گاهی ساعتها تسبیح به دست روی سجاده به دعا می نشستم. رادیو هم از صبح تا شب روی تاخچه اتاق روشن بود و اخبار عملیات را گزارش می کرد. چند روزی بود مادر شوهرم آمده بود پیش ما. او هم مثل من بیتاب و نگران بود. بنده خدا از صبح تا شب نقل زبانش یا صمد و یا ستار بود. یک روز عصر همانطور که دو نفری ناراحت و بی‌حوصله توی اتاق نشسته بودیم شنیدیم کسی در می‌زند. بچه‌ها دویدند و در را باز کردند. آقا شمس‌الله از جبهه آمده بود اما ناراحت و بگر. فکر کردم حتما صمد چیزی شده. مادر شوهرم ناله و التماس می‌کرد اگه چیزی شده به ما هم بگو. آقا شمس‌الله دور از چشم مادر شوهرم به من اشاره کرد بروم آشپزخانه. به بهانه درست کردن چای رفتم و او هم دنبالم آمد. طوری که مادر شوهرم نفهمد آرام و ریز ریز گفت قدم خانم ببین چی میگم. نه جیغ و داد کن نه سر و صدا. مواظب باش ماما نفهم. دست و پایم یخ کرده بود. تمام تنم میلرزید. تکیم را به یخچال دادم و زیر لب نالیدم یا حضرت عباس. صمد طوری شده؟ آقا شمس الله بغض کرده سرخ شد. آرام و شکسته گفت ستار شهید شد. فردای آن روز نزدیکای ظهر بود که چند تا بچه از سوی حیاط فریاد زدن آقا صمد اومد. خانه پر از مهمان بود. دویدیم توی حیاط. صمد آمده بود. با چه وضعیتی؟ لاغر و ضعیف با موهای ژولیده و صورتی سیاه و رنجور. دلم نیامد جلوی همسر ستار با صمد سلام و احوال پرسی کنم یا جلو بروم و چیزی بگویم. خودم را پشت چند نفر قایم کردم. چادرم را روی صورتم کشیدم و گریه کردم. صدیقه همسر ستار دوید طرف صمد. گریه میکرد و با التماس میگفت آقا صمد ستار کجاست؟ صمد نشست کنار باغچه. دستش را روی صورتش گذاشت. انگار طاقتش تمام شده بود. های های گریه میکرد. دلم برایش سوخت. مردها آمدند زیر بازوی صمد را گرفتند و او را بردند توی اتاق مردانه. جلو رفتم و کمک کردم تا خواهر شوهر و مادر شوهرم و صدیقه را ببریم توی اتاق. از بین حرفهایی که اینان می‌زدند متوجه شدم جنازه ستار مانده توی خاک دشمن. صمد با اینکه می‌توانست جسد را بیاورد اما نیاورده بود. آخر شب وقتی خانه خلوت شد صمد آمد پیش ما توی اتاق زننه. کنار مادرش نشست. دست او را گرفت و بوسید و گفت مادر جان منو ببخش. من میتونستم ستار تو بیارم اما نیاوردم. چون به جز ستار جسد برادرای دیگه‌م هم رو زمین افتاده بود. اونا هم پسر مادرشونه. اونا هم خواهر و برادر دارن. اگه ستار رو می آوردم فردای قیامت جواب مادرای شهدا رو چی میدادم؟ میگفت و گریه میکرد. تازه آن وقت بود متوجه شدم پشت لباسش خونیست. به خواهر شوهرم با ایما و اشاره گفتم انگار صمد مجروح شده. صمد مجروح شده بود اما نمیگذاشت کسی بفهمد. رفت و لباسش را عوض کرد. خواهرش میگفت کتفش پانسمان شده، انگار جراحتش عمیق و خونریزی داره. با این حال یک جا بند نمیشد. هر چه توان داشت گذاشت تا مراسم ستار آبرومندانه برگزار شد.
بازم سلام، بازم وقتتون بخیر و نیکی انشاءالله. امیدوارم دلتون به نور حضرت حق روشن باشه و حال معنویمون انشاءالله که حتی در میانه سختی ها رو به روشنایی و برکت باشه انشاءالله، و خداوند به لطف خودش و به عنایتش و به این حال خوبی که میده انشاءالله روزنه های امید رو در دلمون باز نگه داره تا انشاءالله بر دشمنانمون پیروز بشیم و خطر دشمنا و بدخواهای این ملک و ملت رو از سر این مملکت رفع بکنیم. خدا قوت بده به همونایی که این روزها حتی وزن با زبان روزه واقعا دارن زحمت میکشن در دفاع از مملکت در هر نقطه، از نظامی ها بگیر تا اداری ها بگیر تا کاسب ها بگیر، در هر بخشی. خدا به تک تک شما انشاءالله که قوت بده. من وقتی که صحبت از گل شد، چه گل در طبیعت و چه گل در ورزش، یه چیزی به ذهنم رسید رفقا. ببینی همینطور که گل زیبا هست، مظهر لطافت هست، مظهر اوج یک فرایند هست، مظهر رشد و شکوفایی هست، مظهر خوش عطری و زیبایی هست، مظهر جذابیت به همین نسبت هست و و و و و مظهر خیلی جای خوب هست، مظهر شادی و جشن، مظهر لحظه های حساسی که باید حواسمون بهشون باشه اون موقعی که خلاصه در معرضش قرار میگیریم استفاده کنیم. همیشه که در معرض گل و شکوفه قرار نمیگیره آدم که وقتی که هستش قرار بگیره، اما یه چیز رو هم همیشه باید مواظب باشیم، همیشه احتیاط همیشه شرط عقل. آقا ما گل فریب هم داریم، حواسمون باشه که اونهایی هم که میخوان فریب بدن، اونهایی هم که میخوان کلا بذارن سر بقیه، اونهایی که میخوان تقلبی به دیگران غالب بکنن، اونهایی که میخوان خلاصه حرف غلط رو به جای حرف درست بشونن، هم یه ظاهر آرایی شبیه حقیقت میکنن دیگه. اونها هم یه گلهایی برای نمایش میارن که کارشون زیبا باشه، بگر آه ببین ثمر داد. مثلا اینایی که مثل شرکت های پانزی که به قول معروف هی پول مردم جمع میکردن به طمعی که ایجاد میکردن که ما درصد سود بیشتری میدیم و چه و چه و چه، اینا یکی از کارهایی که میکردن تا یه مدتی، هنوز هم هستش دنیا متاسفانه، این هی تکرار میشه، میان یه مدتی اتفاقا سودای خوبی میدن، اتفاقا دیگران رو چشم تبعشون رو خلاصه برق میندازن و با این برق طمع چشم عقلشون رو کور میکنن. خب یه مدتی گل نشون میدن، به به نگاه کن آقا چه گلی داد، سرمایه‌گذاری فلانی پیش ما چی جوری ثمر داد، چقدر اومد، مثلا حتی یه مدت مثلا قابل توجه، یه سال مثلا سود دادن و سود قابل توجهی هم دادن که جای دیگه به دست نمیومد، تو کارهای دیگه به دست نمیومد، سود ساده فراوان بدون زحمت، یه دفعه یه شبه جمع میکردن همه چیز میبردن، وقتی کلی پول جذب میشد میبردن. اینا گلهای فریبه، کمان که در طبیعت هم داریم که بعضی از گلها گلهای سمی هستن یا گلهایی هستن که اساساً مثل مثلا گیاهایی که شکارچی هستن حشرات رو شکار میکنن، اون گله، اون زیبایی، اون رنگامیزیه، اون عطروبوه همه برای این هستش که اون حشره جذب بشه و بعد شکار بشه. بعد حواسمون باشه که گلی هم که بند شما نشون داده میشه خلاصه واقعی باشه، جز فریب‌های دنیا نباشه، زیبایی ظاهری نباشه، با یک صداقت باطنی همراه باشه. قرار نیستش که ما اعتماد کورکورانه کنیم به ظاهر. دیدید حالا تو ازدواج و این حرفام بعضی‌ها متأسفانه، چه پسر چه دختر، گرفتار فقط ظاهر طرف مقابل میشن. حالا از شکل ظاهریش و زیبایی ظاهریش بگیرید شما، تا مثلا چه میدونم مال و اموال و شهرتش و غیر سالک. این از اون چیزاییست که اگه دقت نکنیم خیلی ضرر میکنیم، خیلی ضرر میکنیم. مثل هر چیز دیگه ای، اگر خوبیاش رو هم گفتیم، خطراتش رو هم حواسمون باشه. خدا عاقبت همه رو به خیر کنه. تو این شب و روزای ما رمضون یکی از تمرینای اصلیمون همین هست که دنبال گل هستیم، دنبال شکوفایی هستیم، اما بدی ها و زشتی ها و رذایل رو هم از خودمون دور بکنیم دیگه، گرفتار فریب وسوسه های دنیا نشیم. خدا وقتی از دنیا اون وجه
روی کرده غلط بعضی از انسانها رو بهش یاد میکنه، میگه این دارالغرور هستش، اینجا دار فریب هست، اینجا خانه فریب هست، نباید گولش رو بخوریم. اگه گولش نخوردیم اون وقت میشه وسیله رشد. گولش رو بخوریم یعنی چی؟ یعنی که فکر کنیم همه ماجرا همینه، فقط معنایی در کار نیست. انشالله این شب و روزها، مخصوصا این روزهایی که به پایان ماه رمضان مونده و ساعاتی که مانده، بتونیم بهره‌مندتر بشیم و از خطرات مسیر رشدمون هم آگاه و توانای بر رفع اونها و مراقبت از اونها بشیم. خدا حافظ هممون باشه.
خدا جونم، من که از حکمت تو خبر ندارم، من چه میدونم آینده چه شکلیه، چه میدونم چه اتفاقاتی قراره برام بیفته. من فقط یه چیز رو ازت میخوام. خدا جونم، دلم میخواد تا زنده هستم آدم مفید و به درد بخوری باشم، برای دینم، برای کشورم، برای مردمم. خدایا دلم خونه از روزگار، ولی وقت برای این حرفا زیاده. خدا جونم، تو فریاد بی صدای مظلومان رو میشنوی. مگه قرار نبود آه مظلوم گریبان ظالم رو بگیره؟ خدایا هر چه زودتر دشمنان دین و آیین و آرامش و سرزمین ما رو خار و خفیف کن. خدای مهربون، قدرت ما رو زیاد کن، ایستادگی و مقاومت ما رو موثرتر کن. خدای خوبم، خودت هوای تک تک ما رو داشته باش. امضا تیم جوانمردان.